أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اون که آفرید روزی میدهد، آفرینش یک حقیقت ثابتی نیست. آفرینش یک حرکت دائمه، فیض دائمه. برای اینکه مخلوق هیچ وقت از عدم به وجود متحول نمی شود، عدم وجود نمیشه. وجود ممکنه عدم بشه، ولی عدم ذاتش عدمه. ذات که تغییر پیدا نمیکنه. اون چیزی که میشود نور وجود بر او از قبل حضرت حق میتابد. ظلمت شب مبدل به نور نمیشه. نور خورشیده که این ظلمت رو تا وجود داره نور دور میکنه. نور خورشید که رفت ظلمت برمیگرده. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار و اذا هم مظلمون. شب رو ما میبینیم سلاخونه. سلاخونه یعنی چه؟ یعنی پوستشو میکنی. پوست شب روزه. روز پوستی بود بر شب گذاشته شده بود. بعدی که پوستو برداشتن همون ظلمت سابق برمیگرده. و آیتون لهم اللیل نسلخو. نسلخو همین سلاخونه که شما میگید، یعنی پوست رو بر کنار کردن، پوست رو برداشتن. فاذا هم مظلمون، همون ظلمت سابق، اون تاریکی سابق همون هست. پس بنابراین این که میگیم رزق، میگیم روزی، یه بعدش همینی که ما مثلا باید غذا بخوریم. ببینید این نکته که ما یک بعدش اینه که ما بدل ما یتحلل به قول پزشکان قدیمی ها باید بخوریم، چون که ما همینجور داره انرژی صرف میکنیم. انرژی که میره باید به جاش چیز دیگه بیاد از راه خوراک، از راه اکسیژن. این اکسیژنی که ما میگیریم اینو در حقیقت بدن ما یتحلل غذای گلوبوله های خون ماست. این غذاشه دیگه. اینا نماشه، تحلیل میره انسان تا اینکه فوت میکنه تموم میشه. این یه بعد ظاهریه، اما بعدهای دیگه هم داره. بعدهای دیگه اش این که اصل وجود ما، اصل بود ما، ما نبود بودیم که تو بود شدیم. این بودمون رو او داد به ما، رحزم که گرفت. پس خالقیت و رازقیت در حقیقت یک حقیقته. حقیقتش اولش خالقیته، ادامش رو بهش میگیم رازقیت و رزق خدا. اگر آسمون ها رو خدا به دستش نگیره، ما یمسکه ما احدون من بعده، یعنی خدا این آسمون ها هم نگرش داشته. دستش رها کنه آسمون ها میشه هیچ. هیچ هیچ ما تصور هیچو نمیتونیم بکنیم که ما موجوداتی هستیم نمیتونیم اون طرف با چیزا فقط یه ابعاد از هیچ رو میتونیم تصور کنیم. حالا خدا میگه ای بشر متذکر بشو که کی به شما رزق میده، ادامه وجود تداوم زندگی به چیه؟ متذکر بشو. چند نکته اینجا هست اجازه فرمایید من عرض کنم. یک، ببینید خدا در قرآن میفرماین که ما زمین ها و آسمون ها رو در دو روز خلق کردیم ولی قوت اونها، رزق اونها رو در 4 روز تعبئه کردیم. خیلی عجیبه ها. اون که اصل خلقت آسمون و زمین ها رو در 2 روز انجام داده، وقتی که به رزق رسیده، به قوت رسیده، قوتش رو میفهمید دیگه، قوت یعنی اون رزق، اون چیزی که به وسیله او ادامه داره، گفته ما در 4 روز تعبئه کردیم آسمون ها و زمین ها رو به قوت. یعنی که این چه معنی داره؟ اینجا امروز ما بعضی از ابعاد اینو میتونیم شاید درک کنیم از راه کشف های جدیدی که در دنیا هست نسبت به افلاک. مثلا در دنیا اومدن بگردن که آیا یک جای دیگه غیر از این زمین میشه بشر زندگی کنه یا یک موجودی زندگی باشه. رفتن به کره ماه، یا رفتن یا فرستادن، خدا میدونه چقدر رفتنشون راست و دروغه، من نمیدونم، ولی فرستادن وسائل رو به اونجا، برای چی که بعضی میگن دروغ رفتنشون، خدا میدونه. بالاخره دیدن که اونجا خاکستره، خاکستر که انسان نمیتونه زندگی کنه. حالا شما یه 7-8 تن خاکستر بریزید یه گوشه‌ای، هر نوع از انواع موجودات رو اونجا ببرید میمیره، نمیتونه زندگی کنه، چون که درش هیچ اثری از وسایل حیات بخش دیده نمیشه. خاکستر. گفتن بریم به مریخ، رفتن به مریخ، اونجا هم اخیراً دیدن که اونجا میشه معلوم نیست چی هست توش. دارن میگردن، آخر کار فهمیدن که در یکی از ستاره ها، یکی از ماهایی که اطراف یکی از ستاره هایی در همین کهکشان ما، ولی اون طرف نه خورشید ما، یه خورشید دیگه، این یه فرصت هایی درش ممکنه باشه. چقدر دور از ما؟ گفتن 4 سال نوری. خب 4 سال نوری رو ما بزنیم که بخوایم، نه با فرض کنیم وسایل خودمون بریم، با هواپیما بریم، با موشک بریم، 2-3 میلیون سال طول میکشه. اونجا هم که قابل هضم نیست. اینی که شما میبینید ما زنده هستیم، چون که خدا در این زمینی که شما نشستید و ازش استفاده میکنید هزارها وسیله زندگی قرار داده. غیر از اینکه شما میتونید شخم بکنید، میتونید ساخت و ساز درش داشته باشید، میتونید راه برید، میتونید بخوابید، آرامش داره، گسترش داره، که خدا فرموده این که والارضم مددناها فنعم الماهدون، خوب ما مهیّا کردیم زمین رو. غیر از این هزارها وسیله حیات بخش در هست. زمین مورد زنده است. اینجا شما میکاری، شما بگانید این هسته که میکاری خودش بزرگ میشه، از موادی که در زمینه میگیره، غیر از که از آبی استفاده میکنه، غیر از که از اشعه خورشید و اشعه ماورا استفاده میکنه. این هوایی که شما میکنید، اکسیژنی که میگیرید، این از کجا میاد؟ این رزقه. پس اینی که خدا فرمود ما در 2 روز خلق کردیم، در 4 روز رزق رو در او تعبیه گذاشتیم، اقواتها یعنی قوت اونها، رزقهای اونها رو گذاشتیم، این به این مفهومه. این نکته. نکته دوم، خدا میگه متذکر بشید. یعنی چی متذکر بشید؟ اصلا معنای تذکر چیه؟ کلمه یه که ما فارسی هم استفاده میکنیم، یاداوری. یعنی چه؟ انسان گاهی چیزی رو عین بهش نداره. من الان به شما میگم دیروز یه انفجار شد در کرکوک،
شما علم نداشتی؟ یه علم جدیدیه.
اینو ارشاد میگن، ارشاد جاهه. اما اگر چیزی رو شما علم داشتید ولی فراموش کردید یا ازش غافل شدید، میگیم چی؟ یادآوری، تذکر دادن. خدا در اینجا نمیگه علم داشته باشید، اعلمو. گاهی قرآن میگه اعلمو، اینجا میگه نه، تذکرو، اذکرو، متذکر بشید. چرا؟ چون که ما علمشو داریم ولی غافلیم. ما میفهمیم که اونی که در شکم مادر به ما غذا داد کی بود، میفهمیم که بعد از ولادتمون بچه بودیم کی اون همون خون رو مبدل کرد به شیر سائقا شرابه کی بود، میفهمیم اونی که پدر و مادر رو نسبت به ما با اون عاطفه عظیم خلق کرد کی بود، میفهمیم یه پیر مردی که از هیچ جهت نمیتونه برای خودش غذا تهیه کنه کی رزقش میده. اینا که میفهمیم، اما چه؟ غافل هست. یک نکته. دوم، نکته سوم، اینجا خدا خطابش رو متوجه میکنه به همه مردم. یا ایها الناس، ببینید قرآن خطاباش مختلفه. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الکافرون داریم، یا ایها الانسان داریم، یا اهل الکتاب داریم. خطابهای قرآن نسبت به مخاطبینش مختلفه، ولی اینجا میگه یا ایها الناس. یعنی چه ایها الناس؟ یعنی شما پول دارید؟ پولتون از خداست. سلامت دارید؟ سلامتتون از خدا. قدرت دارید؟ قدرتتون از خدا. یعنی طبقات مختلف مردم در هر طبقه هستن، هر نوع زندگی میکنن، همه و همه رزقشون از خداست. این نکته سوم. نکته چهارم، به چه درد میخوره که ما بفهمیم رزقمون از خداست؟ آخه هر حقیقتی یک پیام داره، این داشته باشید همیشه. هر واقعیتی به شما یه حرفی میزنه. این خورشید با شما صحبت میکنه، ماه با شما صحبت میکنه، ستاره با شما صحبت. همه موجودات دارن با شما پیام میفرستن، اما گیرنده شما و بنده گاهی ضعیفه. باید بگیریم پیاماشونو. اینی که خدا میگه این که متذکر بشید که رزق از خداست، چند تا پیام داره. یک، اولش این که میگه اینقدر خود ذلیل نکن. ای بشر، عزت خودت رو نفروش، کرامت خودت رو نفروش، دین فروشی نکن، خود فروشی نکن. رزقت از خداست. شما خیال میکنید زید ابن ارقم حالا هر جا نشسته هر کاری داره او به شما رزق میده؟ اینجور نیست. رزق از خداست. این نده دیگری میده. گفت اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد. اکبر کیه؟ یه خدای عظیمی داریم. من این مثال رو به شما زدم یه وقتی گفتم که حضرت سلیمان لب آب نشسته بود، دید اینکه یه مورچه‌ای یه برگ سبزی به دهنش داره میره طرف آب. مورچه‌ها که از آب فرار میکنن، چه داره میره طرف آب؟ یه مقدار به قول ما بگیم زوم کرد، توجه کرد که چه خبر شده که این مورچه داره میره طرف آب. نیست تماشا کرد، یه لاک‌پشتی از اون طرف در اومد، رفت توی روی لاک‌پشت سوار شد. رفت کجا؟ رفت یه مدتی حضرت سلیمان مشهور عبادت بود. یکی از عبادت‌های ما باید این باشه، نگاه به طبیعت. بریم دریا، بریم صحرا، بریم کوه، بریم دشت، این شبها آسمون‌ها رو ببینیم، این خودش یه عبادته. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، این تفکر یک عبادت اساسیه، چون که درون انسان درش پالایش میشه، پالایش میشه. یعنی ما در درونمون یه مشت وسوسه هست، یه مشت خوف، رجاء، قاطی پاتی شده. ما یه وقتهایی باید به خودمون برگردیم، بازگردیم به خودمون، پالایش کنیم این اضافه ها رو، بذاریم کنار، به خودمون برسیم.
هر سنوانم نشست همینجور منتظر که این قصه مورچه چیه. مورچه رفت و رفت و بعد از مدتی باز دوباره لاک پشت اومد و مورچه اومد حرکت کرد و خدایی چه قصه ای بود. خدا فرمود از خودش بپرس. خب هر سنوان اوتی را منطقه طیر، معلوم شد که نه فقط منطق و زبان پرندگان و بلده، بلکه از مورچه ها میتونه به فهمه چی میگن. قصه مورچه و قصه فتبسم ضاحکا معروف برای شما. گفت مورچه کجا رفتی؟ گفت خدا یک کرم کوری در اون یک جزیره سنگ تو آب خلق کرده، این رزق میخواد، خدا منو مأمور کرده برم هر روز خدا یک تیکه بلکه سبزی پیدا بکنم، زحمت بکشم بیارم. اینم مأمور کرده که من برای من یک وسیلهی باشه، قایقی باشه، منو برای اون طرف به این مورچه. گفت این مورچه وقتی این کرم کور چیزی نمیگه. گفت چرا؟ گفت چرا این حرفی میزنی؟ گفت خدای رحم بکن به اون کسانی که ایمان ندارن که تو رازقشون هستی. دعا میکرد برای قلب مردم که رازق همونه. و از این قصه ها شما در تاریخ زیاده، من نمیخوام وقت رو بگیرم به این مسائل، ولی حقیقت اینه که رزق از اونه. حالا شما در زندگیتون تفکر کنید، از اول زندگیتون تا حالا. من همین کوچه امامزاده، همین کوچه چاپخونه رسیدم قبل از مدت های دم، یه شخص کامل مرد استفیدی کرده، یه باکش بود، یه اومدم جلو بدم عمو سلام علیکم، یه پرید خواب بود. گفت چیه؟ گفتم فکر نکن، همچنان گذشت، در آینده هم همجور میگذره. که ببخشید حاجا متوجهت نشدم. ببینید ما همش داریم فکر مونی فردا چی میشه، پس فردا چی میشه. حالا آقایونی که الان عمری ازشون گذشته، ازشون بپرسید، جوان از بزرگتران بپرسید، شما چقدر نگران بودید با کی ازدواج کنید، چطور ازدواج بکنید، چیگو خونه براتون تهیه بکنید، اگر بچه دار شدید چطور این بچه رزقش از کجا بیاد. بودید یا نبودید جوانیتون؟ همه بودیم دیگه، همه ما این دوران رو گذروندیم. حالا که بیدیم چطور گذشت، خیلی خوبم گذشت، راحت. پس شما جوانی که هنوز ازدواج نکرده اینقدر فکر نکن، نمیگم کار نکن، فکر نکن. افوض امری الالله، خدای تو هستی؟ من به تو گذاشتم. یکی از دعاهایی که ماه رمضان بخونید خوب، اللهم اغننی به تدبیر که عن تدبیری و به تقدیر که عن تدبیری. خدای من هرچی که فکر بخوام بکنم، ذکر بخوام بکنم، برنامه ریزی بکنم، مثل تو نمیتونم بکنم. تو مطلع هستی، همه کارم میتونی بکنی. لطیف لما تشاء، این کلمه لطیف لما تشاء رو دقت کنید، اینو کی گفت؟ تو قرآن یک کلمه لطیف لما تشاء، حضرت یوسف. بعد از آن که به ملک رسید و پدر مادرش هم اومدن و جمع شد، گفت خدای خوب میتونی برنامه ریزی کنی، حالا به تعبیر منه خوب چیزی که مخواهی بکنی خوب برنامه ریزی، من از چه در میاری پادشاه میکنی، پدر مادر من میان، یعنی برنامه ریزی میخواد دیگه. وقت ظاهرا یه روایتیه که یه وقتی حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی آمد پرسیدن برادر جبرائیل، اخی جبرائیل، حضرت جبرائیل برادر میگفتن، اخی جبرائیل، شده وقتی خدا تو رو به یک مأموریتی بفرسته که برات سخت باشه؟ گوهای در باشه. اوکی. گفت وقتی که این برادران یوسف خواستن یوسف رو بندازن تو چاه، من یک جای دوری بودم در این آسمون های بیگ پایان، یک گوشه این. خدا به من مأموریت گفت، گفت جبرائیل خودتو برسون به ته جا قبلی که یوسف بهش برسه. یوسف انداختن، چقدر فاصله از انداختن یوسف و رسیدنش به ته جا. حالا میگم منم جای دوری بودم، خودتو برسون و به مارهایی که اونجا هستن بگو شما باید مثل دوشک و بالش بشید برای و با قدرت خدا خودم رسوندم، خبر دادم به اون مارها جا چون که ظاهراً این جب بوده، آب نداشته، بی آب بوده،
یه چای خالی بوده، وقت اونجا ها جای مارها هست دیگه، مار جای خوبی بوده،
اینا اونجا بودن، یوسف که انداختن این مارها همینجور صاف زیرش صاف کشیدن که یوسف اونجا بخواب استراحت کن. یوسف بنت که لطیف لما تشا، تو لطیف هستی، یعنی میتونی اینو داشته باشید که برنامه‌ریزی بنده که هم جاهل هستم هم بلد نیستم هم نمیتونم، همه چی دست من نیست، با برنامه‌ریزی او که هم قادره هم عالمه هم راحمه همه چیز دستشه قابل قیاس نیست. پس بخواید بگه خدای در کل زندگیمون اون که تو میخوای، اون که برای من بهتره، تدبیر تو، تقدیر تو، اونو برای من مهیا کن، نه اون که من ذهنم هست. اگر من گفتم خدای خونه بده، اگر میدونی این خونه برای من خوب نیست، من خونه نده، علم بده. اگر گفتم خدای علم بده، اگر خدای میدونی که این علم سبب غرور من میشه، طغیان من میشه، علم نمیخوام، اونی که میخوای بهم بده، اونی که به درد من میخوره بده. این چقدر اهمیت داره، چه زندگی راحتی میتونید بکنید. علی حال این تفویض الامر الی، بچه که بودیم اولی که درس طلبی خوندیم گفتن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی، این اولین درس طلبی ما بود که آخرش اینه که انسان به یه مرحله برسه بگه خدا هر کی که خواستی، خواست تو هست و من بنده تو هستم، هر کی میخواد بکنی. این حالت کی پیدا میشه؟ وقتی که رازقیت خدا رو درک کنیم که بفهمیم زید و عمر رازق نیستن، خالقی هست، رازقی هست، مدبری هست، ربی هست، به اون توجه داشته باشیم. این یکی. خدا میگه این توجه داشته باشید. حالا چرا میگه اذکر من، باز آیه رو بخونم، یا ایها الناس تعبیر شد، یا ایها الناس یعنی همه، اذکر نعمت الله علیکم، این نعمت رو متذکر بشید، یادتون بیاد، اذکر نه به معنی که بگید به دیگران، نه خودتون متذکر بشید، یادتون باشه، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. ببینید تعبیر دقیقه، میگه هل من خالق، این همون که خلق کرد، یعنی همون که دندون بداد، همون چی میده؟ نان میده دیگه، نان دهد اون که دندان دهد، اونی که خلقت کرد، خب فکرش هم کرد که این خلقت کرده، برای چی خلقت کرده، چیکار مایی میخوای بکنی. هل من خالق غیر الله یرزقکم، فرموده من از سماع و الارض. خب ما قدیم میدونستیم که آب از آسمون میاد، اما حالا میفهمیم همه چیز ما از آسمونه. یعنی شما فکر میکنید این سنگهای گران بها اینا چی از کجاست؟ مثلا عقیق چیه؟ عقیق اشعه که از یکی از این ستاره های دور میاد میرزه به زمین، عقیق میشه، اون فیروزه میشه، اون یاقوت میشه، اون چی میشه؟ همش، نه همش اینا از آسمانه. حتی این زمینمون هم حرارتش و جاذبهش و چه از آسمانه، غیر از آب. آب که معلومه من از سما، از یه دوال خود سما گفته، والارض زمینم تایش رزقش ما هست. لا اله الا هو. پس شما دیگه به کسی دیگه رو نیندازید. لا اله، درباره اله الله بحثای هست، حالا بحثای عمیقی منی میخوام وارد اون جا بشم، شاید مناسب اینجور مجلس نباشه، ولی یه بحث خیلی به اصطلاح واضح ما عرض کنم خدمت شما. ببینید یکی از تجلیات الهی برای هر بشری این که انسان مبتلا میکنه، انسان مبتلا میشه به چه کنم جزع پیدا میکنه، یه حالی پیدا میکنه، در اون حالت متوجه به خدا میشه. همه بشر خوب بد کافر مشرک همشون در اون حالتهای گرفتاری چیزی غیر از خدا نمیبینن و نمیشناسن. حتی اونایی که مثلا در ظاهر ادعای کفر و نفاق و اینا میکنن، هم اونها هم در اون لحظات فقط متوجه به خدا میشد. این تعلق الهیه، یعنی وقتی که ما متحیر میشیم به او رو میاریم، وقتی که به رو اون میاریم خدا میگه همون همون، اون که اون وقت در لحظات حساس، در لحظاتی که تو هیچ نداشتی، از همه جا بریده بودی، به کی متوجه شدی؟ اونه، خدای تو اونه. نه فکر کنی زید ابن ارقم که یه چیز امروز اومده به شما داده یا یه کاری برای شما کرده. البته من نمیشکر مخلوق، نمیشکر خالق. بدونید اینها واسطه های خیر هستن، ما واسطه های خیر رو بهشون احترام میذاریم، باید اونها رو تقدیر کنیم، تشکر ازشون کنیم، اما فراموش نکنیم که این فقط یک واسطه است، یک وسیله است. هل من خالق غیر الله؟ لا، بعدا خدا میفرن لا اله الا هو. پس نرو این طرف اون طرف، این در اون در رو نزن، بس دیگه، برگرد به من. یه نکته دیگه عرض نکردم باید بگم در اینجا، یعنی پیامی که این آیه برای بنده و شما داره و اون اینه: انسان بنده شما سرشار از قدرت هست. اینقدر خدا قدرت به یک انسان داده، به یه علف بچه اینقدر قدرت داره که ما بخوایم دنیا رو خلاصه کنیم در اون میتونیم، یعنی این خلاصه یک جهان. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر، یعنی عالم بزرگ، جهان بزرگ در تو خلاصه شده. خب ما بشر بعد از آنی که 70 سال 80 سال از خدا عمر میگیریم، بعدن متوجه خواهیم شد، اون طرف خط خواهیم شد که یک در هزار از قدرتی خدا ما داده استفاده کردیم، بقیه چی شد؟ خاک شد، رفت، فرصت رفت. چرا؟ یکی از حرفایی که خدا در این آیات به ما میگه، هل من رازق غیر الله، به ما اینو میگه که اگر شما غیر از خدا رو از دلتون، از چشمتون دور کردید، متوجه او شدید، او شما رو متوجه به خودت میکنه. میگه آقا از قدرت ها استفاده کن، از دست، از چشم، از گوش. حالا من این مثال براتون میزنم. میدونید در دنیای ما امروز چیزی به نام ابتکار، خلاقیت، ابداع، اختراع مطرحه، درسته؟ و خیلی ها هم به وسیله این که مغزشون رو متحرک کردن، از مغزشون استفاده کردن، میلیاردر شدن. حالا بیل گیتس رو بگید، فلان رو بگید، اسمشون این میخوام اینجا بگم، یه جوانی بود رفت تو این خط، یه ذهنی اومد، ابتکاری کرد، شد میلیاردر. اون یکی شد چی؟ اون یکی شد چی؟ اینا کی بودن؟ اینا همه بشر بودن، مثل من و شما بودن، اما از ذهنشون، از فکرشون استفاده کردن، از ابتکارشون استفاده کردن. من یک سالی هند بودم قبل از 25 سال. اون سال دولت هند قسمت به اصطلاح چیزشون وزارت صنعت گفت ما دیگه به شما کمک نمی کنیم به صنعت ماشین سازی. بودن چرا؟ گفت شما 30 ساله یه سیویک ماشین رو تغییر ندادی، ماشین تو عمر 30 سال قبل یه خود حرکت کنی. گاهی وقتا انسان میبینه یه فرض کنید کارخونه ایه، نمیدونم چی، فکر نمی کنن کارخونه هاشون رو عوض کنن. اینا که زمین فرض کنید ساخت و ساز میکنن، اینا یه تحولی ایجاد کنن. اونایی که چه میکنن؟ اینی که ما بشر فرق امروز، فرق بین دو کشوری که مالزی، یکی سنگاپور مثلا، یکی تایبه، یکی چین، یکی فلانجا و فلانجا، حالا جاهای مختلف میخوام در این فصل وارد بشم، فرق بینشون اینه که اینا قدرت تحول، قدرت ابتکار، قدرت نوشتن عمل کردن، اونا نکردن. من یه روزی نشسته بودم قبل از 30 سال، یه آقایی سخنرانی کرد برای دی از فعالین در مسائل، گفت یه روزی شما میتونید هواپیما بسازید. من تو دلم گفتم خیلی بعید به نظر میرسه اینا یه روزی هواپیما بسازن. ولی خدا ما عمر دادیم هواپیماهای ساخت ایران در آسمون ها در حال حرکت. یه همچین باوری در بین ما پیدا شد، در بین ایرانی ها پیدا شد، امروز زمزد دنیا هستن که ماشاءالله ایرانی ها همه چیز رفتن. حالا حرفی که در دنیا ما میشنفیم از تمام رسانه های گروهی، بنده بیشتر از اون طرف میشنفن نه از این طرف حرف های اونا رو. همین چرا باید ایران در نیروی اتمی پیش بره، چرا باید غنی سازی بکنه، چرا، یعنی اونا اعتراف میکنن که ما داریم این کارا رو میکنیم. ما برق رو تونستیم به مرز 60,000 مگاوات برسونیم، چی رو تونستیم به کجا برسونیم، اینا رو فهمیدن دیگه. اینا نمیخواد بینن بچه های ما میرن تو المپیاد رتبه 4 میارن در بین 60-70 کشور، چه میکنن. این خود باور شد، این باور که ما از بشر قطع را با بشر قطع رابطه کنیم، امیدمون به کسی نباشه، امیدمون به خدا باشه، اون وقت خدا ما رو به خودمون برمیگردونه و باور میکنیم که ما هم میتوانیم کاری بکنیم، میتونیم فکر کنیم، میتونیم بنویسیم، میتونیم چه کنیم. وقت حساب بکنید 73 میلیون جمعیت ایران همشون به این باور برسن چه میشه. اون روزی که مسلمان ها تونستن دنیا رو فتح بکنن با این باور بود. این شرک خفی، نمیخوام بگم همه مشرکن، نه، شرک خفی، توجه به این و اون، عدم توجه به خدا، عدم توجه به قدرت هایی که خدا به ما داده، این سببی میشه که عقب مونده بشه. این که خدا میگه هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، فکرتون به اون نباشه، فکرتون به خداتون باشه. بعدا میفرمان لا اله الا هو، آخر آیه میگه فانا تؤفکون. انا تؤفکون اف یعنی چه؟ شما اصلا شنید اف یعنی چه؟ اف یعنی دروغ پرداخت شده، یعنی دروغ مرتب. گاهی وقتا یک کسی دروغی همینجوری میگه و میره، نه، گاهی وقتا فکر میکنه یه چیزی مرتبش میکنه، اینو اسمشو افک میذارن. بعضی از مفسرین گفتن دروغ بزرگ در مسائل بزرگ، حالا اونم درسته، چون کسی درباره دروغ کوچیک نمیشینه خیلی فکر بکنه، پس در دروغای بزرگ مثل قصه افی که نسبت به حضرت ماریه قبطیه شد که این بحث خیلی جرفیه. علی حال اون قصه افکی که در سوره نور اومده و بقیه چیزا. خب ما افک گاهی من میگم آقا دروغ نگو، گاهی میگم دروغت نگن، گول نخور، به دروغ دیگران اغوا نشو. خدا میگه فانا تؤفکون، دیگران نشستن افکی را ساخته و پرداخته کردن و شما رو به این افک دارن گول میزنن که شما از راه خدا به بیراه برید. فانه حالا این دیگران کی هم؟ آیه بعد بیان میکنه، آیه بعد میگه کی هستن که ما رو دروغ میدن. پس بنابراین من اگر میخوام خدا شناس باشم، یک تا پرست باشم، فقط اعتمادمون باشه آسون نیست. چرا؟ چون یه موجی از تبلیغات سو که چپ و راست ما رو بردن میره، داره ما رو هل میده به سمت شرک، شرک های خفی، گول میخوریم. خدا باید فانا تؤفکون، کجا ما خواهید برید؟ پیش کی میخواهید برید بهتر از خدا؟ از کی میخواهید سوال کنید بهتر از خدا؟ این کلمه آخرمه آقایون، توجه داشته باشید. در کارهای زندگی زود نگید آره، زودم نگید نه، یه مقدار تأمل کنید. اگر که دیدید امروز اومدی آقایی یه کسی اوورد گفت بابا در این کسی شما شرکت کندی در شرکت حرام هست، شبه ناکه، زود نگو آره، زودم نگو نه، فکر کن میارز آتش جهنم هم بخرم با همین چند برزی. اگر دید یه کسی گفت بیا دنبال من، من به چه میدم چه میدم چه میدم، ببینید دنبال رفتن به اون بهتره یا دنبال خدا رفتن. اون میتونه در همه زندگیتون دخالت کنه و زندگیتون رو تأمین کنه، یا یه فقط یه ابعاد خاص خودشه. این فکرها رو بکنه انسان، تأمل بکنه، ببینه این که شیطون نباشه. شیطون روایت داریم گاهی میاد بشه مؤمن، سعی میکنه این مؤمن رو گول بزنه، مؤمن خیلی ابا میکنه، نه تردش میکنه، میره با پسرش صحبت میکنه، با پدرش جوری میکنه، میره با دخترش، میره با زنش، میره با همسایش، میره با اعوذ بالله، اعوذ بالله، پناه به خدا. این آخرین سوره قرآن خیلی بخونید، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. باید همین جنیه اونجا برفته با اونم صحبت کرده، نگید همه گفتن، بله بله ما اصلا همه میگن شایعه هست فلان، همه که چیه اکثر نو ما کن اکثر نسل و حرسته ببونه، همه هم تو جهنم هستن. اون مجموعه هرملهی که از کوفه پاشتر اومدن به سمت کربلا، همه گفتن شرایح قاضی گفته، این شورای همون بود که کی او را نصب کرده، چه بود، پیرمرد کوفه است، فقیه کوفه است، خودش گفت برید بجنگ امام حسین، موج ایجاد کرده. ما مواظب باشیم تو موج نیفتیم. همه گفتن بی خود حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، امام حسن خیلی مظلومه، خیلی کم اسمش میاریم، حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودن این که حشر مع الناس عید. حشر مع الناس عید به زبان عربی فارسیش میشه خواهی نشوی رسوا، همین کلمه که معروفه. این حشر مع الناس، حضرت امام حسن گفتن او حشر مع الناس الى جهنم عید، آیا ما با مردم همینجور بریم؟ اگر همه این مردم رفتن جهنم، منم با جهنم برم، این عیدی میشه؟ کجاش عیده؟ انسان باید خودش خداش همیشه توجهشی باشه خدا چی میگه. اگر این توجه داشته باشید که انشاءالله دارید، خدا هم کمکتون میکنه. خدا هم یهو یکی دیگر میفرسته میگه حرف این گوش نکن، این شیطون بود، متنبه میکنه انسان رو. یا جورای دیگه اگر انسان متنبه نشد به حرف، یه مقدار گوشمالیش میده، این هم خوبه، گاهی همین گوشمالی ها یه نعمتیه. یه آقای اومد پیش من سلام علیکم، گفتم شنیدم خونت سوخ، گفتم شنیدم بچه تم تو اون خونه سوخ، گفت بله، گفتم خدا انشاءالله به شما صبر بده اجر بده، گفت آقا بلا خودش یه نعمته، بلا حالا خونش سوخته، بچهش هم تو خونه سوخته، گفت بلا یه نعمته، گفتم بلا نعمت، ولی این احساس تو که میگی بلا نعمته، این نعمت بزرگتره، اینو فهمیدی، به این سطح رسیدی که یک مصیبت به این بزرگی بر تو وارد شده، تو میگی بازم بلا نعمته. انشاءالله خدا ما رو به این سطح ها برسونه، به این ایمان ها برسونه، به این یقینا برسونه، این ماه رمضان رد نشه، تموم نشه برادر عزیز، غافل نشه ها. خیلی کسانی هستن که ما رو غافل گیر میخوان بکنن، میخوان غافل بکنن، غافل نشید که این فرصت از دست نره. برگردیم به حقیقت، برگردیم به خدا، بشناسیمش، باش اونس بگیریم، انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.